سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت ولی نعمتمون حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا المرتضی صلوات الله و سلام علیه و آله رو انشالله که خداوند به همه ما توفیق شناخت مقام و منزلت اون حضرت رو که ولی نعمت ما هستن به قدر عقل ما و به قدر فهم ما عنایت بفرماید انشاءالله و ما رو در دنیا از نعمت زیارت اون حضرت و در آخرت از نعمت شفاعتشون برخوردار بفرماید انشاءالله. هدیه به پیشگاه مطهر اون حضرت، صلوات دیگری هدیه بفرمایید. قبل از اینکه وارد بحث بشم یه نکته ای رو لازم عرض بکنم خدمت عزیزان. روز گذشته اشاره ای کردم در میانه بحث به مناسبتی به یکی از احکام نماز که گویا چون من فقط اشاره کردم ابعاد موضوع خیلی برای عزیزان مشخص نشد. ببینید سروران، اگر کسی از کار نماز رو، خواهش میکنم همه خوب عنایت بکنند، اگر کسی از کار نماز رو در حال حرکت به نیت ذکر نماز بگه، نماز باطله. یعنی فرض بفرمایید من از حالت قیام به سمت رکوع میرم، تو راه میگم سبحان الله سبحان الله سبحان الله و دوباره میگم سمع الله، این نماز رو باطل میکنه اگه به نیت ذکر نماز باشه. ولی اگر کسی میره رکوع سبحان ربی العظیم و بحمده، در حالی که داره بلند میشه به نه به نیت سمع الله یا به نیت الله اکبر در حال قیام، به نیت ذکر مطلق، تو راه میگه الله اکبر، این اشکالی نداره. این نکته اول. لذا هر ذکری در حال حرکت نماز رو باطل نمیکنه. این نیست که اگر کسی ذکری در حال حرکت گفت ما لزوما بگیم نماز او باطله، چه بسا داره به نیت مطلق ذکر میگه. ما در حال همه حرکات مثلا سمع الله لمن حمده الله اکبر دارم میرم مثلا سجده، تو را یه ذکری بگم سبحان الله الله اکبری لا اله الا الله، ثواب داره، این نماز باطل نمیکنه که. نکته دوم در مورد جهر و اخفات. ببینید عزیزان، برای آقایان در نماز ظهر و عصر واجبه که حمد و سوره رو به اخفات بخونن. اخفات یعنی چی؟ یعنی صدای اونها اگر گوششون رو گرفتن در سر نپیچه. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، این میشه اخفات. اما گفتن بسم الله نماز ظهر است به صورت بلند جز ویژگی های مؤمنه. امام عسکری سلام الله علیه میفرمایند که مؤمن 5 تا ویژگی داره. 1 زیارت اربعین، 2 51 رکعت در شبانه روز نماز میخونه، 3 سرش رو روی تربت میذاره، 4 انگشتری در دست راست میکنه، 5 بسم الله الرحمن الرحیم نماز بلند میگه. لذا تو نماز ظهر و عصر بلند گفتن بسم الله الرحمن الرحیم برای آقایون تأکید شده. اینم نکته دوم. نکته سوم در مورد نماز جماعت دیروز که برخی دوستان سوال کرده بودن که مثلا الان زمان نماز جمعه است، نماز جماعت باید به تأخیر بیفته. همچی حکمی نداریم. یه مشهوراتی ما داریم همجور تکرار میشه، این مبنایی نداره. اینا در نزدیکی نماز جمعه با یه فاصله‌ای نباید نماز جمعه دیگری اقامه بشه. نماز جماعت اشکال ندارن با این فاصله که ما با دانشگاه داریم. لذا این نکات رو یه بخشی شالا من به مناسبت گفتم، نمیخواستم احکام رو کامل بگم و شاید لازم باشه ما از این به بعد انشاءالله در جلساتمون قبل از سخنرانی یه دقایقی اصلا احکام بگیم. به گمانم این لازمه چون برخی احکام اولیه حتی مورد کم توجهی قرار میگیره. در روزه میبینیم یه کسی یه چیزی مثلا از حلق وارد دهان میشه، اینو دوباره قورت میده، مثل آب خوردن روزه باطل میشه، نمیدونه که چیزی وارد دهان شد دیگه نباید برگرده. یا مثلا لبها خیس، زبان رو به لب میده، خب این مسئله ایجاد میکنه توی مسائل روزه و اینا. لذا گفتم این دو سه نکته رو عرض بکنم، چون گویا دیروز ناقص پرداختم و اشاره کردم برای برخی عزیزان سوء تفاهم ایجاد شد. خدا به حق حضرت رضا سلام الله علیه ما رو عالم به احکام و عامل به اونها قرار بده انشاءالله. باز هم هدیه به پیشگاه حضرت رضا سلام الله علیه صلوات شایسته هدیه بفرمایید. عرضمون از اینجا آغاز شد که طی 23 سال تلاش پیامبر عزیز و نورانی و مهربانمون حضرت چه کار کردن در جامعه؟ اون حضرت اگر طی این 23 سال 4 عنوان برای فعالیت و تلاششون بخوایم نام ببریم، محور اول عدالت مطلق بود. پیامبر دنبال اعمال عدالت در جامعه بود، بی اقماز و بدون استانداردهای دوگانه. دو، اتفاق دوم معرفت شفاف و علم بود. پیامبر خیلی تلاش کرد که مردم آگاه بار بیان، عالم بار بیان. سه، تلاش برای عبودیت و بندگی، مردم بنده خدا باشن، نه بنده نفسشون، نه بنده بت‌ها، نه بنده ثروتمندان و قدرتمندان. چهارمین محور که امروز بهش میپردازیم محبت و عشق و عاطفه جوشان بود. چهارمین کاری که پیامبر خیلی برای تحققش تلاش کرد این بود که جامعه به سمت محبت بره، به سمت عشق و عاطفه بره. که به نظرم اگر بگن تو این چهار محوری که پیامبر براش تلاش کردن امروز جامعه ما به کدوم بیشتر نیاز داره، من عرض میکنم همین چهارمی: محبت، عاطفه، خوش اخلاقی. خیلی جامعه ما امروز به این نیاز داره. اخلاقهای تند، عصبانی. قوه قضاییه رو نگاه بکنیم، ورودی پرونده در دنیا نظیر نداره. اندک اتفاقی میفته آدم ها شکایت میکنن، یه نفر از دنیا میره، به تعداد بازماندگان پرونده درست میشه تو قوه قضاییه. همه عصبانیم، همه ناراحت. چیه، چرا اینقدر عصبیم همه ما؟ اندک چیزی اتفاق میفته تندی با هم با تندی رفتار میکنیم. حتی صحبت کردن عادی هم بعضی وقتا آدم نگاه میکنه همراه با خشونته. کلا همش چیزیم، برافروخته ایم. چرا جوری اینطوری ما؟ خودم رو عرض میکنم، اینطوری ما. پیامبر چی تحویل گرفت؟ اول ببینیم چی بود، بعد ببینیم پیامبر چی کار کرد. وضع مردم در جزیره العرب، چه مکه چه مدینه، چه جوری بود؟ هم خانوادگی هم اجتماعی. تو فضای خانوادگی آنچه ما از تاریخ جزیرات العرب داریم برخورد تند مردها با زنهاست. یعنی خشونت شدید، کتک زدن و کشتن، این مرسومه. مثلا این جزء حقوق و امتیازات اولیه مرده که در حد مرگ میتونه زنشو بزنه، جزء اموالشه دیگه. مثلا وقتی مرد میمیره زنش به ارث میرسه، مثلا زمینش، شمشیرش، اسبش، زنش، اموالش، این همه میرسه مثلا به پسرش یا به پسراش. زن جزء مال الارثه. خشونت در حد وحشیگری نسبت به همسر. دوم، جریان زنده به گور کردن دختران. اینو تو پرانتز عرض بکنم، اینجور نبوده که همه قبایل عرب همه دخترها رو زنده به گور بکنن. اگه این کارو میکردن که نسل اینا منقرض میشد که. اما در میان برخی از طوایف اینا این بود، از ترس اینکه دخترها هزینه دارن و نمیتونن کار کنن و ثروت تولید کنن، یا اینکه جنگ میشه اسیر میشن و مایه مثلا سرفکندگی هستن، یا وقتی یه قبیله اونا رو اسیر میکنه ازدواج میکنن دیگه میمونن، بر نمیگردن، مثلا به همون قبیله وفادار میمونن. اینا عامل نوعی نفرت و انزجار نسبت به دختران بود. بذار قرآن کریم میفرماید: و ازا بشر احدهم بالانسا زل وجهه مسودا و هو کظیم. وقتی به یکی از اینا خبر میدادن که مثلا همسر فرزندش به دنیا اومد دختره، قیافش سیاه میشد از عصبانیت و هو کظیم، سعی میکرد مخفی کنه ناراحتیشو که مثلا دختر شد بچه. حالا این به کنار، برخی از قبائل بچه ها رو زنده به گور میدن. مثلا توضیحی نمیدم چون اون وقایعی که خوندم و اتفاقات، یعنی انسان میخونه باید بلند بلند گریه بکنه، چه برسه که دل گفتن داشته که اینا چه کار میکردن. شما تصور کنید مثلا یه طفلی به دنیا اومده، اونم دختر، بعد مثلا اینا پناه بر خدا، یعنی اینقدر انسان قسی القلب و بیرحم و سنگ، اصلا میشه برای دیگه شد متاسفانه. دیگه من هیچ توضیحی ندم چون انقدر وقایع وحشتناکه اصلا قابل وصف نیست. یه وقتی پیامبر عزیزمون امام حسن و امام حسین، اینا مثلا 3-4 ساله بودن، پیامبر نشسته بودن، این دوتا دردانه اومده بودن، یکی نشسته رو پای راست یکی پای چپ، مثلا 4 زن نشسته، این دوتا نشستن رو پای عزیزم، هی پیامبر امام حسن رو میبوسیدن، هی امام حسین رو. یکی از اینا مثلا همجوری وایستاد، حالا تو مسجد بود یا مثلا جای دیگری بود، همجوری وایستاد به یه حالتی، بعد نگاه کرد پیامبر، حضرت فرمودن چیه؟ گفت من 10 تا یا 12 تا بچه دارم، تا حالا یک بار یکیشون رو نبوسیدم. چیه اینو میبوسیم؟ چی آدمی بچه شو ببوسیم؟ یه لحظه تصور کنی انسان فرزند، یه فرزندی خدا به انسان بده، بگن نه تو حق نداری اینو ببوسیم، تمام محبت هم با بغل کردن و بوسیدن اون بچه بشه. میگه من تا حالا بچه هامو نبوسیم. کارای پیامبر فرمودن ارحم ترحم، رحم بکن تا خدا هم به تو رحم بکنه. بچه تو نمیبوسی؟ نه. چرا؟ مثلا اینا رو خلاف شأن خودشون میدونستن، مثلا زشته یه مردی بچهشو ببوسه. کی گفته زشته یه مردی بچهشو ببوسه؟ مایه افتخاره که انسان فرزندشو در آغوش بگیره، او رو ببوسه، به اون محبت کنه. بعضی وقتا میبینیم بچه ها بزرگ میشن، پدر و مادرها دیگه یه فاصله میگیرن. حیا خوبه ها، اما نباید یه کاری بکنیم که بچه ها خودشون از محبت ما محروم ببینن. پسر شما داماد شده، خیلی خوب، میاد خونه، او رو در آغوش بگیرید، نشون بدید او رو همچنان عاشقانه دوست داری. دخترتون عروس شده، رفته، میاد، هنوز شما پدر مادرشید و او 100 سالش هم بشه بچه شماست. این روحیات عجیب و غریب تو فضای خانوادگی، تو حوزه اجتماعی چجوره؟ خشونت عجیب. یعنی انسان واقعا تاریخ اینا رو میخونه تعجب میکنه چرا اینقدر تندن اینا. خانه خدا دچار خرابی شده، قرار میشه اینو ترمیم کنن، شروع میکنن در زمانی که هنوز پیامبر عزیز ما به نبوت نرسیدن، اینجا رو مثلا ترمیم میکنن و اینها. بعد بس میشه که سنگ حجرالاسود و کدوم قبیله بزنن. شما رو به خدا ببینین وقتی که دنبال دعوا میگردیم از چی دعوا درست میکنه. خانه خدا رو ترمیم میکنن، قبایل مختلفی که بودن در مثلا قریتون تیرهای مختلفن دیگه، بعد مثلا بنی هاشم هستن، بنی امیه هستن، مثلا بنی مخزوم هستن، کی بذاره این سنگو؟ تمام کارا رو با هم انجام میدن، حجر الاسود مونده. این میگه من میخوام بذارم، اون میگه من میخوام، اون میگه، شمشیرا رو میکشن که همو بکشن. آقا داریم خانه خدا رو ترمیم میکنیم، مثلا نیتمون چی بود؟ بعد یکی دو نفر که حالا یه نیمچه عقلی داشتن میگن یه کاری بکنیم، همه بشینیم رؤسای قبائل، اولین کسی که از در وارد شد او حجر الاسود بذاره سر جاش. میشینن، بعد چند لحظه وجود نورانی پیامبر عزیز ما وارد میشن. برای پیامبر نورانیمون اگه صلوات میفرستید، یه جوری صلوات بفرستید که فردای قیامت این صلوات رو بگیریم سر دست. صلوات شایسته خط بفرمایید. حضرت وارد میشن، میبینن همه دارن نگاه میکنن. حضرت میگن چیزی شده؟ میگن آره سر این بحث بود، گفتیم اولین کسی که وارد شد اون بذاره. حالا ببینید ذهن خوشفکر پیامبر عزیزم. حضرت میگن من یه پیشنهاد بهتر دارم. من عبامو میندازم، سنگ حجر اسد رو میذاریم وسطش. تمامتون بیاین دور سنگ، دور عبا رو بگیرین، با هم ببریم جلو بذاریم. همین چه پیشنهاد خوبی. همه ما مشارکت میکنیم. حضرت عباشون رو پهن میکنن، سنگو میذارن، همه اطراف عبا رو میگیرن، این سنگو میارن. جلو که میارن، پیامبر با دست مبارکشون سنگو قرار میده. این چقدر عصبانیت و برافروختگی از کجا ناشی میشه؟ بعد عرض میکنم. یه روزی پیامبر عزیزمون نشستن در میان اصحاب، دارن در وصف بهشت و نعمتهای بهشتی صحبت میکنن. یکی از اینا بلند میشه رو میکنه پیامبر، میگه تو این بهشتی که داری میگی جنگم هست یا نه؟ حضرت میفرمان نه، بهشت محل تسالم، محل همزیستی مسالمت آمیز، اونجا جو سلام و درود و محبت چیزی نیست. میگه بهشت به درد نمیخوره، جایی که تو جنگ نباشه به درد نمیخوره، من نمیخوام برم بهشت. تصور رو دقت کنید، یعنی ما بعد روزی دو تا دعوا رو داشتیم، بدون دعوا که ما امروز به هیچ کی فحش ندیم، با هیچ کی حالت ها چیه اینجوری نبودیم. چرا؟ برای چی؟ آخرین باری که دعوا کردی کی بود؟ یادم نمیاد. مگه میشه؟ آره. آدم بالاخره مشتی یه لگدی. ما انسانیم، فرق ما بقیه موجودات همینه که ما حرف میزنیم، مشت و لگد نمیزنیم. مگه دعوا کردن جزء ویژگی انسانیه؟ عصبانیت، یه کلمه میگن سندی. بعضیا کلاً آره از کارم میگن، جالبه. مثلا میگیم که آقا مثلا این کار لا اله الا الله، لا اله الا الله ذکر عصبانیت. آخه ذکر رو در حالت خوشی بگو چشم لا ذکر لا اله الا الله، عصبانیت رو با لا اله الا الله نشون میدیم. طفلک اون ذکر محبت بود اصلا یا نه؟
آره. شما جز کدوم قبیله یا آقا قبیله فلان؟ جز قبیله مایی مثلا، یا تعصبی نسبت به این دارن؟ اون یکی دیگه چی؟ اون جز اون قبیله است. خب الان اون تشنش گشنته، فضا سرم گشن و تشنه، اون مهمه. جز در واقع اون چند داشتن تعصب قبیله‌ای بود، محبت نبود، اون حالت عشق و عاطفه نبود. این جز قبیله ما خیلی خوب، پس هواشو داریم. یه تعصب کله خشکانه نه، محبت. یعنی مثلا دو نفرن، انا هر دو تشنن، آقا آب هست، شما جز کدوم قبیله؟ من فلان. بفهمید شما چی؟ خب آب هست که نه، جز قبیله ما نیستی. این شد محبت. یکی تعصب، این تسلب، این کله خشکیه که این وضع اون جامعه است. پیغمبر چی کار کرد با این جامعه خشن بی‌اعصاب تند؟ چی کار کرد؟ اولین کاری که کرد خودش شد نماد اخلاق نیکو. اول خودش، انقدر پیغمبر خوش اخلاقه که خدا به پیامبر میگه و انک لعلا خلق عظیم. پیامبر تو خیلی اخلاقت خوبه، خیلی خوبی. جای دیگه پیامبر میگه پیامبر فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر رحمت خدا به تو اینقدر نسبت به مردم لین و نرم و خوش اخلاقی. و ان کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگه تو یه آدم تند بد اخلاق سفتی بودی مردم از دور تو پراکنده می شدن. خیلی خوش اخلاقی تو. جای دیگه در مورد پیامبر در قرآن کریم می فرماید تو از فرط خوش اخلاقی و دلسوزی لعلک باخ اون نفسک الله تکون، کم مونده جون خودتو بدی که اینا ایمان بیارن. پیغمبر برای ایمان آوردن مردم اگه عبارت رو بخوام به کار ببرم بال بال میزد، را بیفته مثلا اونم میشه ایمان بیاره. ابو سفیان بعد از این که مکه فتح شد توسط پیامبر یه مسئولیتی بهش دادن، یا شد والی نجران یا شد مسئول جمع‌آوری زکات نجران. ابو سفیان خوب عنایت کنید. یه وقت فکر میکردن چرا پیغمبر به ابو سفیان یه موقعیتی داد؟ به ذهن ناقص حقیر این میرسه پیغمبر نسبت به ایمان آوردن ابو سفیان هم هنوز طمع داشت، یعنی میشه ابو سفیان هم مؤمن شه. آقا این دشمنه فلانه بشه اینم ایمان اینم عاقبت به خیر شه. آخه تو چی تو ذهنت میگذره که میخوای اینم مؤمن شه؟ یه بنده خدا رو بیشتر نجات بدیم غنیمته. این نگاه پیغمبره، یه بنده خدا رو بیشتر نجات بدیم اینم عاقبت به خیر، اینم ایمان بیاره. اما که کم نمیشه که. این اخلاقای خود پیغمبره در حالی که مردم با او چجور برخورد میکنن. حکایتی که در تاریخ اومد در برخورد با پیغمبر، برخیاشو قرآن غیر مستقیم اشاره کرده. شما فرض بفرمایید الان یه آدم محترمی، مثلا استادشون یا یه عالمی، اصلا آقا فرض کنیم الان مثلا مقام معظم پیر آیت الله بهجت دارن توی خیابون میرن، شما کاری دارید با ایشون، اینجوری میکنید آقای خامنه ای بس کار داره میره، اینجوری میگید؟ انسان میره آروم کنار اون فرد که قرار گرفت، آروم میگه سلام علیکم، دوباره میگه سلام علیکم، اونو علیکم سلام، ببخشید مثلا جسارت نیست توی راه مزاحمتون شدم میشه یه سوالی بپرسم؟ سوال نمی کنه آقای بهجت بسیم دارم میام. پیغمبر داشت میرفت با اسم، لقبم نه، با اسم فلانی، پیغمبر از دور صدا میکردم باستا از پشت دیوار، یعنی مثلا باز مستقیم باشه طرف میبینه، فکر کنی پشت دیواره، اصلا آقای بجد نگم کسی نیست که صاحب کنم، من از جدار از این کوچه دارم میام، من الان به همین فضاحت با پیغمبر حرف میزدن. آره دینی که آوردی آره چی میگه، در مورد چی هست، چه کار ما قرآن میگه لا ترفع و اصفا، یه رو بری صداش میره پایین، داد میزن چرا سر پیغمبر. ارا میومدم از فلان شهر بلا میشون به مدینه، اصلا خجالت میکشم اینا رو میگم، پاشو جلوی پیغمبر دراز میکرد میگفت طول راه که اومدم راه طولانی بوده، ناخونم بلند شده، بگیر به پیامبر. یه وقتی کشون اومد حضرت نشسته بودن اینجوری نشست کنار حضرت و گفت من راه اومدم خیلی خستم، میشه دراز بکشم؟ حضرت گفتن سرش رو گذاشت رو پای پیغمبر، حضرت همینجوری دستشون رو گذاشتن رو شونش و اینا، گفت شنیدم خوب قصه میگی، به قصه ای بگو. حضرت شروع کردن یک داستانی مثلا داستانه قرآن رو گفتن، خوابید رو پای حضرت. یعنی یه آدم های نادان بیادب که حد اقل ها رو رعایت نمی کنن، یه سبکی داشتن دیگه، لباس می پوشیدن درست بدنشون رو نمی پوشندن، در همین حد بگم. پیغمبر گفت مثلا ملاحظه کنید طوری لباس بپوشید که مثلا بدنتون کامل پوشیده بشه. میمدن پیش پیغمبر بدگویی از یکی میکردن، غیبت میکردن، به یکی تهمت میزدن هرچی هد. و بعد که حضرت حرفای اینا رو گوش میکرد میگفتن هو و اوزونی، آدم ساده یه هرچی میگی باورش میشه. پیغمبر میخواست مچه اینا رو بگیره کاری داشت؟ آقا من میدونم داری دروغ میگی ها، فکر نکن نمیفهم، حالا میخوای بگی بگو. حضرت قشنگ گوش میکرد میگفتن عجب، حالا انشالله اینطور نبوده، شاید اون چیز دیگری مد نظرش بوده فلان. یه کاری کردن پیغمبر فرمودن ما اوزیه نبیون مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری تو این 124,000 پیغمبر به اندازه من اذیت نشد. این نوع رفتار اینها با پیغمبری که و انک لعلا خلق عظیمه، پیغمبر چی کار میکرد با اینا، نوع برخورد پیغمبر رو از اون طرف ببینیم. وارد مدینه شد حضرت، مدتی گذشت، خب انصار مردم مدینه همون اوس و خزرج، مهاجرین مردم مکه. شما در تاریخ میشنید که بله مردم مکه اومدن مهمون مردم مدینه شدن. چجوری مهمون مردم مدینه شدن؟ مردم مکه مردم ثروتمندین، چون اونجا به نوعی چهارراه تجاریه، کلی کاروان. مردم مدینه مردم فقیری بودن، مثل مردم مکه ثروتمند نبودن. مهاجرین از مکه اومدن، حالا مردم مدینه میخوان از اینا استقبال کنن. یه خونه کوچولو رو تصور کنین مثلا با 7 تا 8 تا بچه، وسط خونه یه پرده میکشیدن، یه خانواده از مکه میومدن با 5-6 تا بچه اون ور پرده، این برم یه آقا و خانمش و 6-7 تا بچه این بره پرده، اینجوری زندگی میکردن. بخشی از مردم مکه که اومدن در مدینه، اینا لباس در حدی که بخشی از بدنشون رو بپوشونن نداشتن، پیغمبر گفت مردم مدینه هر کی پارچه چیزی داره بیاره. بعد اینا جلوی مسجد پیامبر رو سنگ میخوابیدن، معروف شدن به اصحاب صفه، همونجا بودن. اینا در حدی که بدنشون رو بپوشونن لباس نداشتن. این وضع مردم مدینه است و استقبالشون از مردم مکه. پیغمبر چیکار کرد؟ همون ابتدا اومد 300 نفر از اینها رو در سال اول با همدیگه بینشون عقد اخوت خون. یه مهاجر یه انصار، یه مهاجر یه انصار، تا چی بشن؟ تا محبت بین اینها زیاد بشه. اما مهمتر از این کارها رفتارهای خود پیامبر. یه حکایتیست در مورد پسر حاتم طائی که حالا برخی از اون شنیدید، شاید برخی نشنیده باشید، مجدد عرض بکنم که ببینین پیغمبر چه کار میکرد با مردم، اون محبت و عاطفه خودش چجوری بود که حالا مردم نسبت به او حس کشش پیدا بکنن و جذب او بشن. حاتم طائی که حالا ما میگیم حاتم طائی، این خب یه مسیحی بسیار بسیار بخشنده بود. اصلا حکایت عجیبی در مورد او ذکر شده. این آدم از دنیا رفت، پسرش عدی ابن حاتم این شد رئیس قبیله. پیغمبر مبعوث شدن، اینا شنیدن که پیامبر فرماندهانی رو میفرسته به سمت قبایل که اونا رو به اسلام دعوت کنن. اون موقع هم که بانکو اینا نبود که، طرف هر ثروتی که داشت اینا رو میذاش پشت شتر و اینها، مثلا جابجا میکرد به جاهای مختلف. این شنیده بود که احتمال داره پیغمبر کسی رو بفرسته، تمام ثروت رو گذاشت پشت شتر، آماده بود که اگه موقع حمله کردن مثلا بتونه کاری انجام بده. خبر دادن علی ابن ابی طالب داره با سپاه میاد سمت شما. اینم شنیده بود اسم امیر المؤمنین رو. سریع انبارش رو برداشت فرار کرد. خواهرش رو جا گذاشت. یعنی اینقدر عجله داشت و شتاب زده عمل کرد. رفت و امیر المؤمنین اومدن. قبیله حاتم طائی مقاومتی نکردن. امیر المؤمنین اومد گفت خب با ما می جنگین؟ گفتن نه. حضرت گفت اسلام میارین؟ گفتن نه. حضرت گفت خیلی خوب، پس بلند شید بریم مدینه، پیغمبر تعیین تکلیف کنن. اینا هم گفتن باشه. کفش و کلا کردن، همه با سپاه امیرالمومنین راه افتادن سمت مدینه. اومدن مدینه، تو راه که بودن امیرالمومنین فهمیدن که اون خانمی که داخل گروهه دختر حاتمه. بهش گفتن ما رسیدیم مدینه، پیغمبر میان برای بازدید. اونجا شما بگو من دختر حاتمه. گفت برای چی؟ حضرت گفتن حالا بگو دیگه. اینا آمدند و پیامبر تشبه بودن برای بازی. این داستان چند جور در تاریخ نشده، من یه نقلش رو عرض میکنم که این نقل رو مرحوم آیت الله اسد حسن آقای مصطفی رحمت الله علیه اولین بار از ایشون شنیدم، که خدا انشالله ایشون به همه علما رو سر سفره حضرت رضا سلام الله علیه میهمان بکنه انشالله. اینها اومدن، پیامبر اومدن بازدید و دیدن یه قبیله کامل اومدن و یه ذره که اومدن رسیدن به این دختر. این که به پیغمبر رسید گفت بنده فلانی دختر حاتم طائی هستم. حضرت فرمودن عجب، من شما رو به خاطر جود و کرم و بخشندگی پدرت بخشیدم، برید. اینم آدم سایه بود، گفت شرمنده، ما همه با همیم. حضرت فرمودن به احترام حاتم طائی و بخشندگی او همه شما رو بخشیدم، برید. اینا تو ذهنشون بود ما اسیریم، الان احتمالاً مردا رو گردن میزنن، زنا رو میبرن به کنیزی، بچه‌ها رو میبرن برای کارگری، بریم. حضرت فرمودن آره برید. یه نقل اینه که اینا همینجا همشون اسلام آوردن، یه نقل اینه که رفتن بعد اسلام آوردن. همینقدر بگم یکی از وفادارترین قبائل در دوران امیرالمؤمنین سلام الله علیه نسبت به اون حضرت که تا روز آخر پشت حضرت ایستادن همین قبیله حاتم طائی. اینقدر نسبت به امیرالمومنین اینا عشق پیدا کردن. اینا رفتن و دختر حاتم نامه نوشت به برادرش که برای چی فرار کردیم. این رحمتون للعالمینه، ما رفتیم یک کلمه گفتیم دختر حاتمیم، گفت بریم همه رو آزاد کرد. داداش برگشت از اونجایی که فرار کرده بود، ولی گفت من باید خودم برم بررسی بکنم ببینیم که تو میگی هست یا نه. یه لثام گذاشت. لثام این روبندهایی که خانم‌های جنوبی می‌ذارن که روی بینی میاد یه بخشش، به اون عرب میگه لثام. یه دونه از اینا زد که شناخته نشه. اومد مدینه، سوال کرد فلانی کجاست؟ گفتن مسجد باید پیدا بکنیم. اومد و بیرون مسجد تو سایه وایساد. پیامبر نماز که تمام شد نرفتن منزل، اومدن که برن جایی. این تو سایه دیوار واسطه، پیامبر اومدن بیرون وسط کوچه. وسط کوچه قرار گرفتن، یه پیرزن اومد جلوی پیغمبر. سلام کرد، گفت یه سوالی دارم. حضرت فرمودن بگو. سوالشو گفت، حالا زیر آفتاب 50 درجه مدینه سر ظهر حضرت جواب دادن. جواب فرمودن، بعد تموم شد فرمودن متوجه شدی به اون پیرزن؟ گفت نه. حضرت دو مرتبه جواب رو تکرار کردن بدون اینکه کلمه ای رو جابجا بکنن یا لحنشون عوض شه یا سرعت گفتار. ببینین مثلا از من که چیزی میپرسه دفعه دوم میگم ببین یه ببینیم بابا جون، مثلا سرعتمو بیشتر میکنم، حرکاتم یکم بول. حضرت بدون اینکه هیچ تغییری، با همون لحن، با همون سرعت، با همون کلمه جواب دوباره تکرار کردن. فهمودن که متوجه شدین؟ گفت نه. بر بار سوم حضرت بدون اینکه کلمه ای رو جابجا بکنن و لحنشون عوض بشه دوباره جوابو تکرار کردن. تموم شد فرمودن که متوجه شدی؟ پیرزن گفت بله. گفتن الحمدلله. خداحافظی کرد رفت. پسر حاتم خود چنداخ رو پای پیغمبر و شروع کرد گریه کردن. حضرت شوناش گرفتن بلندش کردن، گفتن تن اتفاقی افتاده، چرا گریه میکنی؟ گفت من پسر حاتم تائیم، خواهرم گفته بود تو رحمتون للعالمینی، باورم نشد، اومدم دیدم پیغمبر خدا وسط کوچه زیر آفتاب سه بار جواب سوال یه پیرزن رو تکرار کرد بدونی که یه کلمه رو جابجا بکنه. این صبوری مال رحمتون للعالمینه و من تو رو پذیرفتم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله. و این شد عدی ابن حاتم. خب عدی ابن حاتم برای که بدونید محبت تا مغز استخون نفوذ میکنه، بعد از شهادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، معاویه این عدی ابن حاتم که جزء خلص یاران امیرالمؤمنین بود و احضار کرد به شام و بعدم او رو شهید کرد. بهش گفت سه تا پسر داشت این عدی ابن حاتم، طرفه، طارف و طرعیف. به این ستا میگفتن طرفات. خب معاویه اینو احضار کرد، به یه حالت استهزایی گفتش که عین طرفات، ستا پسرت کجان؟ عدی گفتش که در جنگ صفین در رکاب امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب به شهادت رسیدن. معاویه برگشت به عدی گفتش که علی ابن ابی طالب انصاف و در مورد تو رعایت نکرد، سه تا پسر تو رو فرستاد جلو شهید شدن، حسن و حسین خودش رو زنده نگه داشت، این درسته که مثلا او رو تحریک کنه؟ عدی یه نگاهی کرد به معاویه، گفت من در حق علی انصاف و رعایت نکردم که علی سر به تیره تراب برده، من هنوز دارم نفس میکشم و زنده. معاویه دید تو این نمیشه نفوذ کرد، بهش گفت عدی ولش کن حرفو، علی رو برام وصف کن. گفت چرا؟ گفت میخوام از زبان تو بشنوم علی ابن ابی طالب کی بود. شروع کرد عدی ابن حاتم صحبت کردن، انقدر معاویه گریه کرد که از زیر ریشش اشک میچکید وقتی در مورد امیرالمومنین عدی ابن حاتم صحبت میکرد. اثر محبت اینه. مکه فتح شد. مکه کجاست؟ جایی که پیغمبر رو آواره کردن، قصد کشتن او رو کردن، یاران او رو به شهادت رسوندن، یه سری یاران او رو در حد مرگ شکنجه کردن، فحاشی و بی احترامی نبود که به او نکنن. الان مکه فتح شده، وقتی چیه؟ وقتی چه که دیگه من یه کاری بکنم. حضرت فرمود هر کی در کعبه باشه در امانه، هر کی تو خونش باشه در امانه، هر کی تو خونه ابو سفیان باشه در امانه. چقدر این فیلم رسالت این عبارت ابو سفیان توش قشنگه که ابو سفیان به هند میگه که او از در وارد نمیشه، او از قلب وارد میشه. گفت خونه ابو سفیان امانه، هر کی اونجا باشه. اینجا بلایی نبوده سر پیغمبر، الان وقتش پیغمبر بزنه تمام اینا رو از دم تیغ بگذرونه. گفت همه آزاد، غیر 5-6 نفر که کارای خاصی کرده بودن. حضرت فرمود اینا رو هر جا گیر آوردید بکشید، بقیه رو رها کنید. خونه ابو سفیان هم محل امنه. این عملکرد پیغمبره. نتیجه‌اش چیه؟ نتیجه‌اش اینه که محبت در جامعه سرایت پیدا میکنه. انصار میشن میزبان مهاجرین. دیروز عرض کردم اون مرد انصاری غذا برای خوردن نداره، دستش رو علکی میبره سمت دهنش تکون میده که مهمون غذا میخوره خجالت نکشه. محبت رو در جامعه اسلامی به جایی میرسونه که ایثار در حدی است که خداوند در موردش آیه نازل میکنه. یک نمونه بگم برم محور بعد. وقتی که در دوران امیرالمؤمنین سلام الله علیه یکی از یاران حضرت سرقتی انجام داد و خبر به حضرت رسید، حضرت فرمودن او رو بیاریم. آوردن و دیدن که بله، سرقتی که او کرده مستوجب قطع ید، اینه باید چهار تا انگشت رو قطع کنن. چهار تا انگشتش رو قطع کردند و حالا این دست مثلا یه مرهمی چیزی اون لحظه میذارن که خون بند بید، ولی داره خون میچه که این دستش رو اینجوری گرفته داره میره. یه منافقی است به نام ابن الکوا. این تو راه این فرد رو دید. این از محبین امیرالمومنین بوده، تو جنگ ها با امیرالمومنین کمک کرده، کلی برای امیرالمومنین جاهای مختلف بالاخره زحمت کشیده. با یه حالت استهزایی برگشت بهش گفتش که من قطع یمینک، دستتو کی قطع کرده؟ این حالت بیا، این علی ابن ابی طالب اینقدر براش مایه گذاشتی تاش هم دستتو قطع کرد. من قطع یمینک، کی دستو قطع کرده؟ الان دیگه این دستش امیرالمومنین قطع کرده، کوره آتش باید باشه. گفت قطع یمینی سید الوسیین قائد القر المحجلین امیر المؤمنین الناطق بالصداد مبتلو. شروع کرد همینجوری یه نگاهی کرد، گفت دست منو آقای پیشوایان عالم قطع کرده، اون کسی که اون در درخشنده پیشانی مؤمنینه، مصادم الابطال، اون کسی که پهلوانا رو به زمین انداخته، الناطق بالصداد، اون کسی که حرف قرص و محکم میزنه، علی ابن ابی طالب، امام الخدا، الناطق بالصداد، الهادی بالرشد. دست تو قطع کرده بچی، تعریف میکنی تو؟ عصبانی شد رفت. خبر به امیرالمومنین رسید که همچه اتفاقی افتاده. تا اینجای داستان رو شهید مطهری هم میگن. ادامه داستان چیه؟ خبر به امیرالمومنین رسید که اینجور شده. حضرت فرستادن دنبالش بیا. اومد در حالی که همجور دستشو گرفته داره خون میچکه. فرمودن که شنیدم ازت سوال کردن کی دستتو قطع کرده، اینجور جواب دادی؟ گفت بله. حضرت فرمودن خب دستتو قطع کردم، چرا اینجور یاد میکنی از من؟ گفت دستم رو قطع کردید، رشته محبتم رو که قطع نکردید که. حضرت دست انگشت های قطع شده او رو برداشتن، با عنایت خودشون گذاشتن، فرمودن دستتو قطع کردن برای اجرای حد الهی، دوباره برگردوندن به خاطر محبت و مودتت نسبت به ما. این جامعه ایست که پیغمبر ساخت. امروز ما چی نیاز داریم عزیزان در جامعه؟ پیغمبر ما رحمت للعالمین بوده، خیلی خوب، ما چیم؟ ما با اندک مطلبی طوری از کوره در میریم که اطرافیان از ما میترسن. یه روایت بخونم اگرچه یه ذره قصه آوره ولی باید بشنوید. یکی از نزدیکترین حالات مؤمن به کفر اینه که بقیه از او بترسن. اگر من اخلاقم طوریه وارد خونه میشم، خانواده نگران میشن، آخ اومد الان یه تندی یه بد اخلاقی میکنه. وارد محل کار میشم، کلن یه جوری هم بقیه از من میترسن. بعد خوشحالم، میگم این جوندنده ابهت منه. ابهت به اینه که مردم از انسان بترسن، از او در امان نباشن. امام سجاد سلام الله علیه یکی از غلامهاشون رو صدا کردن، جواب نداد، دوباره جواب نداد، سه باره از در باز کردن، دیدن همونجا دراز کشیده. فهمیدن صدای منو نشنیدی؟ گفت چرا؟ گفتم چرا جواب ندادی؟ گفت آخه میدونم من دعوا نمی کنید شما. حضرت فرمودن خدایا من تو رو شکر می کنم که اطرافیانم از من در امانن. بعد من انقدر بد اخلاقم، یکی جرأت نمیکنه با من حرف بزنه، صحبت میکنن برای این خب پیغمبر رحمت للعالمینه، من کجا قرار میگیرم؟ امروز ما نیاز داریم به سرایان محبت در این کشور، به شدت هم نیاز داریم. از کی شروع بکنیم؟ از خودمون، با اطراف، با پدرم، با مادرم، با همسرم، با فرزندم، با برادرم، با خواهرم، با همکارم، با همکلاسیم، با هر کی، همونو که اطرافم. از من حسن خلق ببینه، چون اینقدر من برافروخته و بد اخلاقم، از همه چی ناراحتم من. ریشه‌شو عرض بکنم، یه کسی خدمت یه عالمی خدمت میکرد، عالم اخلاق، اواخر عمر ایشون بود، بیمار بودن، گفت استاد من عمری خدمت کردم به شما، دوست دارم یه چیزی به من بگین من با اون عاقبت به خیر بشم. استادش گفت یه جمله بهت میگم، مرنج و مرنجان. یکم واسات گفت استاد مرنجان رو میتونم، خب من کسی رو از خودم نرنجونم، اینو میتونم، اما این که میگید مرنج، اون که دست من نیست که بالاخره بقیه کاری میکنن، یه حرفی میزنن من میرنجم، اونو چه کار کنم؟ ایشون فهمیدن همه مشکل تو همینه، ما چرا میرنجیم؟ چون منیت داریم، چون برای خودمون یه جایگاه قائلیم، هی احساس میکنیم شأن ما رعایت نشد، به ما برخورد، به ساحت ما ساحت کو، شأن کجاست؟ چی برای خودم درست کردم؟ محضر ما یک خدشه‌ای وارد شد، محضر شما دیگه کجاست؟ چی درست کردم من خودم؟ من یه بنده ایم، بنده مسکین، حقیر، ذلیل، مستکین، لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا. من چیم تو این حالم؟ اندک چیزی به من میگم برمیخوره. این منیت، این تکبره که انقدر زود، عجبه که انقدر زود به من برمیخوره. حالا یه چیزی شد، یکی رد شد پاش خورد به من، یکی یه مطلبی گفت، یکی یه کار، ولش کن. ول که نمی کنم هیچی، تا انتقامم نگیرم رها نخواهم کرد. امروز جامعه ما به این نیاز، اگر میگیم پیغمبر الگوی ماست، اگر میگیم رحمت للعالمینه، امروز اونو باید بریم تو جامعه ساری و جاری کنیم. عنایت کنید، محبت منفعت نیست. اینکه یک کسی یه چیزی دوست داره، نه، فرزند من بیماره، سرما خورده، الان دوست داره بستنی بخوره، دوست داره ترشی لیته بخوره، دوست داره سرخ کردنی بخوره، این محبت نیست بگم اینا رو بخور. محبت اینه که بگم یه سوپ بدون روغن زیاد و بدون نمک زیاد بخور، برای سلامتی دین خوبه. محبت اینه. محبت اینه که ما مطابق میل آدم رفتار بکنیم. ولی اون جاهایی که واقعا میشه گذشت، میشه با محبت و لطف برخورد کرد، اونجا رو انجام بدیم و محاسبه هم نکنیم. محاسبه نکنید. آه ایشون 3-4 بار وارد شده، من به احترام ایشون بلند شدم، متاسفانه یکی دو بار من دقت کردم ایشون یکم حالت نیمخیز میشه برا من، یعنی چرتکه میندازی، مثلا من اینقدر بلند شدم، اینقدر بلند شد، دفعه بعد من کمترش میکنم که این دوتا جمعش بشه دوتا از اینا. آقای قرائتی میفهمیدن قبل انقلاب، مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی رحمت الله، استاد اخلاق آقا، به من گفتن آقای قرائتی بیا مشهد یه کلاس دوره، مثلا آموزش کلاسداری و اینا بذار برای طلبه ها. آقای قرائتی میگه من قم خونه رو دادم اجاره، گفتم مشهد یه جایی بگیریم، یک سال مشهد میمونم، با خودم عهد کردم مدرسه، دانشگاه، حوزه، هر جا رفتم یک ریال حق و زحمه نگیرم، فقط برای خدا برم درس بدم. آقا ما رفتیم مشهد و مشغول شدیم، ما همین آیین کلاسداری میگفتم، آموزش میدادم اینا. یک روز یک کلاسی داشتم، طلبه اومده بودن شلوغ، این کلاس تمام شد و مثلا فرض بفرمایید من مثلا اینجا دارم درس میدم، شما عزیزانم مثلا تشریف آوردید. آقای قرائتی میگه من حرفا رو مثلا گفتم و جلسه تموم شد، اومدیم بریم، یک طلبه دید من دارم میام به سمت در خروجی، ولی بدونی که من تعارف کنه جلوتر از من رفت. برای تو ذهن اومد که استاد ما این حالا یه تعارف میکردی اول ما بریم تو، زدم تو سر خودم. همش باد هوا. من هنوز تو این موندم که اون آقای طلبه اول باید به استاد میگم شما فهم. اون زودتر رفت، فهمیدم بیفایده است، خودم سر کار گذاشتم. رفتم پیش مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی رحمت الله علیه. میرزا جواد آقا کیه؟ میرزا جواد همون عالمی است که رفت سبزی فروشی یه مقدار سبزی خرید، اومد خونه سبزی‌ها رو برگردون. سبزی فروش گفت آقا بد بود سبزی ها؟ فرمودن نه. اینا رو باز کردن دیدم یه مورچه لای سبزی هاست، ترسیدم خونش رو گم کنه، آوردن بذارم اینجا، این بیاد پایین خونش رو گم نکنه برگردن. اگه میخوام بدونم میرزا جواد آقا استاد اخلاق آقا کی بوده، همین یه نکته، یعنی زندگی ایشون انسان میخونه، من که میخونم احساس اگه ایشون انسان من چیم، اگه من انسانم او چیه. آقا غلطی میگرفتم پیش میرزا جواد آقا، تو مسجد نشسته بودم، نشستم کنارشون و گفتم آقا یادتونه گفتین یه سال بیا مثلا کلاس داری بگو، اومدم شروع کردم، امروز فهمیدم همش باد هوا بود، یه طلبه از من جلوتر خارج شد، به دلم اومد که مثلا احترام ما رو نگه نده، فهمیدم همش نفس بود و فلان. آقا راتی میگه من داشتم بودم بیدم اه میرزا جواد آقا شوناش داره میلرزه، نگه این رو گریه میکنه، ایشون برش گریه میکنه، آقا گریه دیگه بلند بلند، اصلا من نگران شدم، حالا مثلا بقیه بین خدا چی بلند بلند ایشون شروع کرد گریه کردن، شونه‌هاش می‌لرزه، می‌گه ابر بار داره اش می‌ریزه. تام آقا چیزی شد، من جسارتی کردم فلان اینا. بعد کلی وقتشون آروم شدن، گفتن آقای قرائتی برو هرن امام علیه السلام سجده شکر کن که امام رضا تو این سن اینو به تو فهمون. من جواد همیشه می‌فرمودن جواد، میرزا جواد آقای تهرانی رحمت، الان تو مشهدم تو بهشت زهرا رو مزارشون سیمان، اسمشون هم ننوشتن حتی رحمت الله علیه. فرمودن من جواد به این سن رسیدم هنوز تو خودم گیرم، تو برو خدا رو شکر کن امام رضا تشکر، تو این سن فهمیدی که نفست، اینا نفسه، این محاسبگری یا همش منیته، این به من احترام نذاش، اون فلان. پیامبر ما دست حضرت زهرا رو میبوسید، دست بچهاتون رو ببوسید، اکرمو اولادکم، من دست پدرم رو ببوسم فرزند من یاد میگیره دست من رو ببوسه، من دست بچه‌مو ببوسم چی میشه؟ چقدر این میگن نه بچه، بعضی ها فکر میکنن صمیمیت با اون ارتباط منا، کی اینو گفته؟ کی اینو گفته؟ من علمایی که الحمدلله زیاد هم دیدم به شدت نسبت به فرزندانشون اکرام میکردن. محبت رو از خونه شروع بکنیم، نسبت به همسر غذا میخوریم، این غذا احتمالا یه زحمتی بابتش کشته شده، آقا از خانم تشکر میکنیم، دست شما درد نکنه، بعد این غذای مواد اولیه‌ای داشته، خانم از آقا تشکر میکنه، سر شما درد نکنه، شما زحمت کشیدید اینا رو خریدید. اون بچه یاد میگیره اکرمو او، بچه‌هاتون رو اکرام کنین. چقدر خوبه پدر و مادر دست بچه رو میبوسن، اون وقت او پای پدر و مادر خواهد بوسید. وقتی روابط ما تو خونه، تو محل کار، تو دانشگاه، جای دیگه سرد میشه، توقع این که ما یه جامعه به سمت جامعه اسلامی نبوی داشته باشیم و تشکیل بدیم، دیگه توقع واهی خواهد بود. در چهار محوری که پیامبر براش تلاش کردن عرض کردم و تأکید میکنم، هیچ کدوم به شدت محبت نیست عزیزان. اون چیزی که جامعه ما امروز داره ازش رنج میبره و باعث اختلافاتی میشه که همین روزها هم داریم بخششون میبینیم، مال اینه که ما به هم محبت خالصانه نداریم. محبت خالصانه، نه محبت محاسبگرانه. یه محبتی بکنم اون خوشش بیاد، بعد جذب بشه بیاد فلان جا، اینقدر چرت که ننداز. بین خودت و خدا بی چشم داشت محبت کن، بعد ببین اثرش چی میشه. اول انقلاب یکی از اساتید ما، خدا رحمتشون بکنه، روحانی سید بودن، میفرمودن توی اسفند 57، یعنی یه ماه از انقلاب نگذشته بود، یه ماشین قدیمی داشتم من، با این ماشین رانندگی میکردم، یه روز از یه کوچه فرعی وارد خیابون شدم با سرعت زیاد، یه ماشین مثلا کادیلا که نو هم داشت میومد، من با این ماشین قرازه کوبیدم جلوی اون ماشین، بدم کوبیدم ها، پیاده شدم دیدم ماشین ما که داغون بود، خب هیچ، اون ماشین خیلی جلوش خراب شد. سبکم راننده بیاد پایین، راننده پیاده شد، یا ابوالفضل، یا آقای قد بلند، کوچلوار، کراوات قرمز، سیبیلو، یعنی قیافم طاغوتی، یه ما هم از انقلاب نگذشته، ما هم روحانی سید، گفتیم اینا الان از امام هم ناراحتن از انقلاب، ما هم روحانی سید عقده امام هم سر ما خالی میکنه. منتظر بودم چک اولو بخورم، اومد جلو یه نگاهی کرد به جلوی ماشین خودش، نگاهی کرد جلوی ماشین من، گفتش که فدای سر امام. خب فدای سر امام. وقتی یه کسی برای خدا وسط وای میسه، همه به واسطه او به هم نزدیک میشن. تو پیاده روی 40 بودید دیگه، اونا که نبودن هم انشالله سال بعد قسمت روزی همشون بشه. تو پیاده روی 40 انگار همه خواهر برادریم، همه هم دیگه رو میشناسیم. بچه رو بدین بغل من. آه پس پس چی؟ معشوق واحد عشاقش رو به هم نزدیک میکنه و شبیه میکنه. ما اگر خوب باشیم، تمام خانواده ما رو دوست دارن، به واسطه ما همه با هم خوب میشن. ما الان تو هر خانواده، تو هر قوم و قبیله یه آدم سایه میخوایم که همه دور او بچرخن و اینو نداریم. خیلی خانواده ها این باعث تفرقه ماست. خواهر و برادر سالی یه بار به هم سر میزنیم. اگر میگیم پیغمبر رحمت للعالمین بود، تو 4 تا کاری که پیغمبر کرد، تو معرفت، تو عدالت، تو عبودیت و تو محبت، امروز جامعه ما بیش از همه به این چهارمی نیاز داره، حتی بیش از علم، محبت، نسبت به همدیگه. این که بعضی ها میبینید از ما زده شدن، از ما رونده شدن و این روزها شاید جلوی ما وایستادن، بعضی وقتا اگه برید کنه این آدم ها رو نگاه بکنین، یه وقت اینا از امثال من یه ناراحتی و عصبانیتی دیدن، رفتن و بر نگشتن. یه روزی یه کسی با یه قیافه متفاوتی کارش به من افتاده، یه جوری برخورد کردم، یه طوری حرف زدم، او دیگه از هر چی آدم متدین و حزب‌اللهی و انقلابی بوده بعدش اومده. اثرش شعاریه که این شبا داره میده. خب یه وقتی قبل از زدن جوالدوز به دیگران یه سوزنی به خودمون بزنیم. واقعا ما اون آدم های اول انقلاب بودیم و یه عده اینجوری از ما متنفر و منزجر شدن؟ آره؟ ما همون رفتارهای اول انقلاب رو داشتیم؟ یا نه هر دو روزی یه بار یه خبری از خرابکاری امثال من، از اختلاسم سال من، از دزدی و کلک و مسائل اخلاقی من اومد بیرون و یه عده اینجوری از همه چی زده شدن؟ خدایا در روز شهادت امام رضا علیه السلام به قلب مهربان امام رضا علیه السلام تو رو قسم میدیم، دلهای مردم ما، دلهای اونهایی که از ما دور شده، دلهای اونهایی که از ما ناراحتن، عصبانین، به حق امام رضا علیه السلام دلهای ما و دلهای اونها رو روز به روز نسبت به یکدیگر مهربانتر و نزدیکتر قرار بده. بریم در خونه ولی نعمتمون که ما هر چه داریم از اون وجود نورانی داریم. مثل دیشبی حضرت به هرثمه فرمودن که هرثمه من دارم به ساعات آخر عمرم میرسم و فردا به شهادت خواهم رسید، شما آمادگی داشته باشید. و فرمودن که فردا من احضار میشم به دربار مأمون. از اینجا رو اباسل تعریف میکنه، میگه که صبح شد، همون ابتدای صبح غلام مأمون اومد پیش امام رضا علیه السلام و به حضرت گفتش که مأمون شما رو احضار کرده، بیایید. اباسل میگه که من شنیده بودم دیشب حضرت چی به هرثمه گفتن، منتظر بودم ببینم که مثلا امام رضا علیه السلام یه استنکافی بکنن، یه کاری بشه. آدم بعضی وقتا شاید منتظر یه اتفاق بده، ته دلش کورسوی امیدی هست که حالا مثلا یه اتفاقی بیفته اون اتفاق بد نشه. اما صد تو دلش اینه دیگه، الان مثلا یه کار دیگری بشه. میگه دیدم امام رضا علیه السلام بلند شدند و عبا بر دوش انداختن به سمت دربار مأمون لعنت الله علیه. حضرت خواستن وارد بشن، فرمودن اباسر من میرم داخل و وقتی برگشتم اگر دیدی که عبا رو بالای سرم کشیدم دیگه هیچی نکن، اما اگه عبا رو دوشم بود بدون که اتفاقی نیفتاده و مثل همیشه برخورد کن. حضرت رفتن داخل. من میخوام از دل اباسر بگم، شاید اباسر داره میگه خدایا تا آخر عمرم هیچی دیگه نمیخوام، فقط یه حاجت، علی ابن موسی خارج بشه این عبا رو دوش حضرت باشه. یه وقتی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به فزه فرمودن فزه من میرم تو اتاق، بعد ساعتی بیا، اگر این ملحفه رو رو سرم کشیده بودم بدون که فاطمه رفت، اگر نه هنوز فاطمه داری. اونجا هم تو دل فزه این بود خدایا هیچی ازت نمیخوام، فقط من برم داخل فاطمه این ملحفه رو رو سرش نکشیده باشه، یه بار دیگه من فاطمه رو ببینم. اما سخت میگه دقایقی گذشت، علی ابن موسی خارج شد، تمام عالم خراب رو روزه. دیدم امام رضا عبا رو کشیدن بالای سرشون، رو پا بند نمیشه. وقتی که طبیب اومد بالا سر امیر المؤمنین ام کلثوم سلام الله علیها، یه برقی در چشمهاش بود. ابن ملجم ملعون
نگاه کرد به دختر امیرالمومنین، گفت چیه؟ امید داری که طبیب برای پدرت کاری بکنه؟ اون شمشیری که به فرق پدرت زدم فقط 1000 سکه برای زهرش داده بوده. ولی با این حال امیرالمومنین 48 ساعت بعد ضربت خوردن هنوز زنده بودن، با این که زهر وارد بدن شد. امام مجتبی سلام الله علیه 3 روز بعد از این که جعده اون زهر رو داد باز زنده بودن. من نمیدونم چه زهری تو اون انگور بود. ابوالسعد میگه تو این فاصله امام رضا یه قدم میاد میشینه نمیتونه بیسته، به سختی بلند میشه، یه قدم میاد دوباره میشینه. با همین حالت حضرت وارد حجره شد، گفت ابوالسعد درها رو ببند. درها رو بستم، بعد دقایقی دیدم یه پاره نوری وارد شد. گفتم آقا شما از کجا اومدید؟ من درها رو گفت عباسد اون خدایی که منو از مدینه در لحظه ای به توس آورد منو میتونه از این در رد بکنه. فهمیدم وجود نورانی امام جواده. آقا اومد همینطور که وارد شد سر امام رضا رو در آغوش کرد. عباسد میگه و قبل ما بین عینه، امام جواد هی بین چشمهای امام رضا رو اینجا این آقازاده داره چشمهای پدرش رو میبوسه، اما یه جایی کار برعکس شد. ابو عبدالله اومد، راوی میگه به علی اکبر نرسیده با زانون سرش رو زد. اومد جلو سر علی اکبر رو به آغوش گرفت، طاقت نیاورد. راوی میگه و وضع خده او آخر